موبیل به ایران رو مستند ماجرای امروز تقدیم حضور شما شنونده های عزیز.
من موضوع قرار داشتم جای در موردش من بشتم زود میرسم
پیداش کردم
ماجرا
ماجرا از رنو شروع شد. خودرویی که تو ذهن من و بعد فهمیدم تو ذهن خیلیا مساوی بود با اون ماشین جمع و جور و نقلی که یا رنگش زرد کمرنگ بود یا قهوه‌ای روشن. رنو ماشینی بود که یه زمانی هر کی می‌خواست راننده بشه معمولاً بهش توصیه می‌شد که اول یه رنو بگیره تا دست فرمونش را بیفته. تا اینکه یه برنامه مستند دیدم که ماشین‌های مختلف رو امتحان می‌کردن و قدرتشون رو با هم مقایسه می‌کردن. یه برنامه معروف تو کل دنیا به اسم تختگاز.
این رنو داستره با این تفاوت که این مدل در سال 2016 عرضه شده و جدیده. پس یه جلوبندی جدید داریم. دیگه سه بخش کرومی وجود نداره و فقط دو تا بخش هست و آرم ماشین هم در وسط دیده میشه. چراغای جلو بهتر شدن و سپر جلو هم اندکی اصلاح شده. همینطور در کنارها از دستگیره‌های همرنگ بدن استفاده شده. روی سقف حالا لوگوی داستر به وضوح دیده میشه و کیفیت ستون‌ها هم بهتر شده.
اون موقع بود که فهمیدم رنو اسم تجاری یه شرکت خودروسازی فرانسویه. لوئیس رنو و برادرش سال 1898 میلادی که میشه حدود 1277 شمسی شرکت رنو رو تأسیس کردن و خیلی زود تونستن با خودروهای کوچیکشون تو مسابقات اتومبیل رانی بردای پشت سر هم به دست بیارن و معروف بشن. به مرور برادران رنو روی موتور ماشیناشون کار کردن تا اینکه سال 1902 میلادی که میشه 1281 شمسی اولین موتور دو سیلندری خودشونو تولید کردن و خلاصه این شرکت خودروسازی کلی ماشین تاریخ ساز تا الان تولید کرده.
همینطور یه سیستم 6 سرعتی دستی داره. این جعبه دنده کاملیه و من بهتون تضمین میدم که از کیفیت جعبه دنده 6 سرعتش واقعا شگفت زده میشی. دنده یکش خوبه و کوتاهه و قدرت زیادی از موتور میگیره و میتونید از هر مسیری به راحتی عبور بکنید.
تو تاریخچه جذاب ماشینای رنو غرق شده بودم که یه عنوان خیلی جذابتر منو سر جام میخکوب کرد. چند تا عکس تاریخی که نشون میداد اولین اتومبیلایی که وارد ایران شدن رنو بودن.
من محمد رضا شفاعت هستم، کارشناس ارشد مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران. خودروی تیپ سی اولین خودروی 4 نفری رنو محسوب میشه. پس از چند اصلاح فیزیکی و مکانیکی این خودرو در نمایشگاه موندیال پاریس 1900 معرفی شد و برای اولین بار برادران رنو را به عنوان خودرو ساز مطرح کرد. اولین خودروی وارداتی تو ایران برمیگرده به سال 1279 که دو دستگاه رنو ویوتورت مدل 1900 که اولین تولیدات رسمی انبوه رنو بوده در سفر مظفرالدین شاه به فرانسه تهیه و با قیمت 15000 فرانک به ایران ارسال میشه.
ماجرا از این قراره که سال 1279 مظفرالدین شاه برای بازدید از نمایشگاه بین المللی خودروهای 1900 به فرنگ میره و یه ماشین که شبیه کالسکه بوده و شیشه های بلندی داشته چشمشو میگیره. دو تا اتومبیل میارن و شاه میبینه و سوار این اتومبیل ها شدن همانا و خریدنشون همانا. میگن شاه و مدیر کمپانی رنو بعد از یه همچین مکالمه ای معامله رو انجام بده. مظفرالدین شاه پرسیده دو دستگاه رو با ما چند حساب میکنید؟ مدیر کمپانی رنو هم بعد از تعظیم و عرض ادب خدمت والا حضرت پادشاه ایران میگه اتومبیل اول رایگانه و اتومبیل دوم 16000 فرانک و اتومبیل های بعدی هر کدوم 15000 فرانک فرانسه. شاه میگه مگه اتومبیل های بعدی در کار است؟ مدیر کمپانی جواب میده ما حدود 100 دستگاه اتومبیل برای صدور به ایران در نظر گرفتیم، زیرا مسلم میدانیم به محض بازگشت اعلی حضرت به ایران عده زیادی از شاهزادگان و بزرگان و سیاستمداران و رجال ایرانی خواهان خرید اتومبیل خواهند شد. شاه میگه ما عادت نداریم از بیگانگان چیزی به رایگان بگیریم، چون میگویند رشوه گرفتیم. مدیر کمپانی میگه نخیر قربان، امکان ندارد، استعدا دارم، اولین اتومبیل را به عنوان کادو قبول نمایید. خلاصه کمپانی رنو یه اتومبیل به مظفرالدین شاه هدیه داد و اون یکی را هم با قیمت 16000 فرانک یا همون 4000 تومان خودمون به مظفرالدین شاه فروخت.
برای ایرانیان وسایل نقلیه به کالسکه و دلیجان و کجاوه و امثال آنها خلاصه میشد، نه چیزی که بدون استفاده از حیوان خودش راه برود. گرچه اهالی پایتخت خاطره قطار تهران به شهر ری یا به قول خودشان ماشین دودی را در زمان ناصرالدین شاه در یاد داشتند، اما خودرو چیز دیگری بود. آنها که توانستند در آن روزگار از نزدیک آن را ببینند احتمالاً خیلی تعجب کردند. مظفرالدین شاه وقتی به اروپا رفت نمی‌دانست قرار است نامش به عنوان اولین خودرو سوار در ایران ثبت شود. او زمانی وارد فرانسه شد که لویی رنو 2 سالی میشد ساخت خودروهای خود را آغاز کرده بود. سری تیپ A و B را که 2 نفره بودند ساخته و حالا در 1900 میلادی اولین خودروی 4 نفره خود را با نام تیپ C آماده کرده بود که 40 کیلومتر در ساعت سرعت داشت. این باید همان خودرویی باشد که دل مظفرالدین شاه را برده، چرا که می‌دانیم رنوی شاه ایران 4 نفره بوده و رنوهای قبل از تیپ C کوچک و 2 نفره بودند. رنوی 4 نفره تیپ D هم که بعدها آمد پس از سفر شاه ایران ساخته شده.
رنوی تیپ B یک تغییرات ظاهری خیلی جزئی داشته نسبت به تیپ A و این تغییرات با 1 سقف و 2 در شناخته میشه که برای سال 1900 یه خورده عجیب به نظر میرسید از دید مردم.
مظفرالدین شاه 2 خودرو از رنو تحویل گرفت. میگویند یکی را به او هدیه دادند و برای دومی 16000 فرانک هزینه کرد. هر دو را هم با راننده به ایران آورد. با قطار و کشتی از روسیه و دریای خزر به انزلی رسیدند و از آنجا راهی دارالخلافه قاجار شدند. اما جاده‌های کشور که خاکی و پر از چاله بود، یکی را بین راه چنان خراب کرد که هرگز به تهران نرسید. دومی پایش به پایتخت رسید و چون دود می‌کرد، کالسک دودی و کالسک آتشی نام گرفت. اما خیابان‌های تهران هم مثل همه جای ایران مناسب رانندگی نبود. پس گهگاه شاه ایران سوارش می‌شد و دوری می‌زد و تمام.
هرچی تاریخ ورود اتومبیل به ایران رو بیشتر می‌خوندم، حیرتم بیشتر می‌شد. مثلا وقتی فهمیدم تو ماجرای به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلی شاه پایه اتومبیل در میون بوده. بعد از ظهر جمعه 8 اسفند 1286 اتومبیل محمدعلی شاه قاجار که به قصد تفرج عازم دوشان تپه بود مورد سوء قصد مخالفان قرار گرفت. البته شاه توی اون اتومبیل نبود، بلکه توی کالسکه پشت سر اتومبیل بود و آسیبی بهش نرسید. روزنامه سور اسرافیل گزارش کاملی از شرح واقعه منتشر کرده و بعدم از زبون مردم به نامه شاه پاسخ داده. گزارش روزنامه سور اسرافیل از این قراره:
روز جمعه 25 محرم 1326 3 ساعت قبل از غروب آفتاب، اعلی حضرت اقدس همایونی هنگامی که به عزم فراهاباد از خیابان پشت تکیه بربری ها عبور می فرمودند، در حالتی که اتومبیل و کالسکی مخصوص اعلی حضرت محیط به سوارهای کشیک خانه و در 2 طرف جاده پلیس و ژاندارم به قطاری ایستاده بودند، یک عدد بمب در نزدیک اتومبیل ترکیده، عقب اتومبیل را سوراخ سوراخ و چند نفر را نیز مجروح و مقتول نموده. در صورتی که از حسن اتفاق و نیکبختی ملت کالسکه‌ای که اعلی حضرت سوار بودند در 100 قدمی اتومبیل حرکت می‌کرد و از این رو از آسیب مسون مانده و عموم ملت را قرین شادی و انبساط نمود، یک بمب دیگر نیز همان وقت در کوچه نزدیک تکیه بربری‌ها بلا فاصله محترق شد.
شاه 9 روز بعد از ترور توی یه نامه‌ای به نماینده‌های مجلس شورای ملی بر دستگیری مسببین این واقعه تأکید می‌کنه و می‌نویسه: می‌دانیم که از این سوء قصد که برای ما شده تا چه درجه خاطر وکلای صدیق و امین مشوش و پریشان است، ولیکن انتظار داشته و داریم که از طرف مجلس بیشتر و زیادتر از شخص خود ما در تعین محرکین و گرفتاری مرتکبین اولیای امور تأکید و تشدد به عمل آید. در واقع منظور شاه این بوده که وکلا یا نمایندگان مجلس باید مسببین این ترور نافرجام رو گیر بندازن. روزنامه سور اسرافیل از زبون مردم اینطوری جواب شاه رو می نویسه که
چه این معنی مبرهن است که اقدامات ملل مختلفه دنیا در ممالک متعدده روی زمین برای برقراری اساس سلطنت حقه شورا و این همه فداکاری ها و جانبازی ها که در کره ارض برای پیشرفت این مقصد اولیه عقلای دنیا شده است، تمام برای این بوده که دو قوه بزرگ اساس سیاست که قوه مقننه و قوه مجریه است از هم مجزا شده و برای هر یک دسته علاحده تعیین شده و دخالت در امور یکدیگر ننمایند،
که یعنی گیر انداختن تروریستا به مجلس ربطی نداره و این وظیفه کشیک خانه است که اونا رو دستگیر کنن. خلاصه دود این ترور نافرجام در نهایت به چشم نماینده های بینوای ملت میره و محمد علی شاه دستور میده به مجلس توپ شلیک کنن و وکلا رو بکشن.
احمد آخرین شاه قاجار هم بعدها خودروهای خرید که یکی از آنها روز رویز سیلور گست بریتانیایی بود با 50 اسب بخار قدرت و 80 کیلومتر در ساعت سرعت. ماشینی که حالا آن را در موزه خودرو گذاشتن کنار این مرسدس بنز K500 که هیتلر به رضا شاه هدیه داد و با 200 کیلومتر در ساعت سرعت از نایابترین خودروهای جهان است.
مگه میشه اتومبیل تو ایران باعث این همه اتفاق تاریخی مهم شده باشه؟ از ترور محمد علی شاه که بگذریم، میرسیم به مرگ یکی از نابغه های تاریخ موسیقی ایران که میگن اولین قربانی تصادف اتومبیل در ایران بوده. این نابغه کسی نیست جز غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، خالق قطعات موندگاری از جمله این قطعه.
زیمن ندارم عزیزم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم، خبر ندارم من از دل خود، دل من از من عزیزم.
شمس لنگرودی شاعر درباره درویش خان اینطور حکایت میکنه.
حاجی بشیر طالقانی حجره کوچکی داشت در گوشه از بازار که جایگاه تصیب‌کاران، قلمدان‌سازان و سازندگان ادوات موسیقی بود و سه‌تار را شیرین مینواخت. برای همین غلام حسین که 10 سال شد او را سپرد به دسته موزیک دارالفنون و پسر دردانش اول شد طبل نواز و بعدتر شیپور دادن دستش و نوت را هم همونجا یاد گرفت. حاجی بشیر عادت داشت رفقایش را درویش صدا کند و غلام حسین را نیز به همین نام خواند و این اسم ماند روی مردی که مهمترین و نخستین آهنگساز دوره قاجار شد و ابداع کننده پیش در آمد. سیم ششم را به تار اضافه کرد و ردیف آقا حسین قلی را خلاصه. از همه اینها گذشته هنوز بعد از یک قرن خاطره آن مضراب‌های ریز و پنجه لطیف و نوای گرم سازش مانده بر تارک موسیقی این سرزمین. بی خود نیست که ایرج میرزا برای سرود تار دهم در کف درویش خان تا بدمد بر بدن مرد جان. خاطر همین استعداد و مهارت بود که غلام حسین درویش و درویش خان موسیقی ایران. اما سالهای آخر زندگی او انقدر بد شد، انقدر زندگی بر او سخت گرفت که به دلیل تنگ دستی ناچار خانه مسکونیش را فروخت و مدتی بعد در آن روز آذر نس که با درشکش به خانهش می رفت با اتومبیل تصادف کرد و در اثر ضربه مغزی درگذشت. تا اولین قربانی تصادف اتومبیل در ایران باشد.
درویش خان شهیر برای بازگشت از محفل موسیقی درشکه دو اسبه کرایه کرد و به سمت منزل براه افتاد. زمانی که این درشکه از خیابون امیریه به سمت شمال پیچید، اتومبیل فوردی از جهت مخالف با اون تصادف کرد و استاد از درشکه به بیرون پرتاب شد و از ناحیه سر به زمین برخورد کرد. اون توسط مردم به بیمارستان نظمیه تهران که بهترین بیمارستان اون زمان بود میرسه، اما بعد از 5 روز به دلیل ضربه مغزی در سن 54 سالگی فوت میکنه و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده میشه.
حالا اگر رهگذری از تجریش به دربند برود و در نیمه راه سری به مقبره ظهیرالدوله بزند، قبری کوچک می‌بیند که شاخه‌های انبوه نسترن بر آن سایه افکنده‌اند. اگر شاخه‌ها را کنار بزند، این اشعار را روی سنگ مزار او می‌خواند: درویش اگر از این جهان رفت، مشنو که فقیر و ناتوان رفت. درویش هنرور زمان بود، استاد و هنرور زمان رفت.
البته خسرو معتضد، مورخ ناماشنا، معتقده که اولین کسی که تو تصادف میمیره محمدخان کاشف و سلطنه، تاجر چای بوده که ماشینش توی بوشهر پرتاب میشه و کشته میشه و دلیل این تصادف ها رو این میدونه که تا سال 1307 ماشینا بوق نداشتن و راهنمای رانندگی اون موقع که اسمش اداره آلات ناقله بوده اعلام میکنه که ماشینا باید بوق بزنن و الا جلوشون رو میگیریم. البته در صورتی که نظر آقای معتضد درست باشه و محمدخان کاشف و سلطنه تاجر چای اولین قربانی تصادف اتومبیل در ایران بوده باشه هم باز خیلی عجیبه، چون کاشف و سلطنه هم در واقع کسیه که چای رو وارد ایران میکنه و یه جور نخبه به حساب میاد. وسط دهه 1330 کم کم ایران صاحب صنعت خودروسازی شد و با مونتاژ خودروهای خارجی و بعدم با بومی کردن محصولات کشورهای دیگه تونست این صنعت فعالیت کنه.
خب گفته شد که رنو اولین شرکت وارداتی ایران بود. شرکت های مثل گراهام پیج، ای6، دوج، مرسدس بنز، BMW، فیات، جنرال موتور، بیوک، شورولت، کادیلاک، پژو، تویوتا و سیتروئن از قدیمی ترین شرکت های صادراتی خودرو به ایران بودند که بعضی از این شرکت ها هم مثل فیات، مرسدس بنز، جنرال موتورز، بیوک و شورولت و کادیلاک توی ایران هم تولید می شدند و مونتاژ می شدند که بعضی از این شرکت ها با شرکت های داخل ایران که ایران ناسیونال باشه و شرکت پارس خودروی کنونی قرارداد می بستند و محصولاتشون رو توی خود ایران مونتاژ میکردن.
سال 1335 بازرگانی به اسم جعفر اخوان تونست نمایندگی شرکت جیپ آمریکا رو به دست بیاره و سه سال بعد کارخونه‌ای با عنوان شرکت بازرگانی جیپ در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج تأسیس کنه و کار مونتاژ جیپ ویلیز رو به نام جیپ شهباز شروع کرد. بعد بانات سیمرغ هم به جمع خودروها اضافه شد و کم کم با توجه به وضع راه‌های کشور خودروهای دو دیفرانسیل شاسی بلند اومد و طرفدارای زیادی هم پیدا کرد. سال 1341 ایران خودرو با نام ایران ناسیونال فعالیتش رو به عنوان سازنده اتوبوس‌های مرسدس بنز با سرمایه اولیه 10 میلیون تومان شروع کرد. مؤسسان ایران ناسیونال یعنی برادران خیامی از همون اول رویای ساخت خودروی مردمی و ملی برای ایرانو داشتن. برای همین از همون اوایل دهه 40 با حمایت وزارت صنعت و معدن به نقاط مختلف جهان سفر کردند و در نهایت سال 1345 پلتفرم ارو مربوط به شرکت روت برای تولید در ایران انتخاب شد. رضا نیازمند، مدیر وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
خودشونو معرفی کردن، احمد و محمود خیامی برادر. گفتم چیکار داریم با من؟ گفتم ما آمدیم پروانه ساخت اتومبیل بگیریم. گفتم شما اتومبیل بلدین بسازین؟ گفت ما یک گاراژ بزرگ در مشهد داریم، هر نوع اتومبیل بیاد ما تعمیر میکنیم. گفتم چقدر پول دارین؟ گفتم 2 میلیون تومان. گفتم خیلی خوب، شما سعی کنید یه مقداری بیشتر سرمایه جمع کنین، منم با بانک توسعه صنعتی صحبت میکنم وام بهتون بده و بعدم وسایلش فراهم کنم که شما یه پروانه بگیرید.
این خودرو به اسم پیکان سال 46 راهی بازار ایران شد تا اولین خودروی ملی به دنیا بیاد. پیکان از همون اول با شعار هر ایرانی یه پیکان به خودرو مردمی تبدیل شد و مدل‌های مختلفش مثل پیکان جوانان، دولوکس، تاکسی، وانت و استیشن کلی طرفدار پیدا کرد.
چهل و نه مجهزتر و باشکوه‌تر به ملت ایران تقدیم می شود.
خودروهایی که ما فعلا توی ایران تولید دارن میشن، مثل شرکت ایران خودرو، پارس خودرو و سایپا، قطعاتشون توی ایران تولید میشه. البته بعضی از قطعات که جنبه حساسی داره خارج از کشور تولید میشه و به ایران آورده میشه و روی خودرو قرار میگیره و یعنی به حالت مونتاژی در میاد، ولی اصل خودرو توی ایران ساخته میشه.
یادگار چهارچرخ غریبی که دل مردم رو برد و کم کم انواع آن به ایران آمد. حالا برای ما دیدن این کالسکه آتشین نه تنها عجیب نیست که ندیدنش در یک روز عجیب است.
الان دیگه پیکان جزو ماشینای کلاسیک و عتیق جاد به حساب میاد و تو مجموعه آدمای عشق ماشین قدیمی هم پیدا میشه.
30 میلیون دادی که چی بشه؟ نرغولا درست کنم.
خیلی بزرگه.
به هم به خاطر بزرگیش خوبه دیگه.
168 تیپ ویلیز کلا به ماشینای دو دیفرانسیال و شاسی بلند مخصوصا نظامیش من خیلی بیشتر علاقه دارم.
این ماشین شما الان چند سال داره؟
تقریبا دوره 50 سال.
نمیستین که جون دارن؟
بله بله صد درصد.
فولکس قورباغه قدیمیه که صندوق عقبش جلوه. ببینین خدمتتون. موتورش کجاست؟ پسورش هم تو صندوق عقبشه. تقریبا 42 سالشه. اینا سوختش کم زیاده نه؟
زیاد باشم ارزشش شده.
پراید دارم ولی خب قبلن پیکان داشتم مدل پایین بود. جزو ماشینای کلاسیک حساب میشد.
حالا بهش میرسیم موقع.
موقعی که خیلی بهش میرسیدم.
با خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های خودروسازی که طی 2 سال عمر برجام شکل و شمایل بازار خودرو را عوض کرده بودند، ایران را ترک کردند. این حتی بسیاری از شرکت‌های چینی مثل بریلیانس و جیلی را هم شامل می‌شد که با بهانه اینکه روابط گسترده مالی با آمریکا و اروپا دارند، همکاری با شرکای خود در ایران را متوقف کردند. حالا چند ماهی است که رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که این شرکت‌ها در پی حضور دوباره در بازار خودروی ایران هستند و در این بین ماجرای رنو تا اندازه‌ای جدی‌تر است. مسئولان ایرانی هم برای بازگشت این برند به ایران شوق و ذوق بیشتری نشان می‌دهند. اما چرا؟ چرا با وجود اینکه رفتار این شرکت بعد از تحریم‌ها در قبال ایران نوعی بدعهدی بود، باز هم ایران بیشتر این چراغ سبز را به همین شرکت نشان می‌دهد؟ شاید برای جواب دادن به این سوال باید به چند موضوع بپردازیم. اول اینکه در بخش خودروهای سواری، رنو کلیدی ترین قرارداد را در صنعت خودرو ایران داشت و قرار بود به صورت مستقیم به تولید خودرو در ایران بپردازد و ایران را به کانون تولیدی خود در خاورمیانه تبدیل کند. به نظر برخی تحلیلگران این کار رنو می تواند صنعت خودروی ایران را متحول کند. امید به کلید خوردن دوباره این پروژه شاید یکی از اصلی ترین انگیزه ها برای نشان دادن چراغ سبز به رنو باشد. دلیل دیگر را شاید بتوان تعهد رنو به حفظ کیفیت محصولاتی که در ایران تولید میشد مربوط دانست، موضوعی که باعث محبوبیت محصولات این شرکت بین مردم شده بود. در واقع یکی از دلایل محبوبیت محصولات رنو در ایران، نظارت بی قید و شرط این خودروساز فرانسوی بر تولید قطعات در داخل ایران و همچنین نظارت بر خط تولید این محصول است. طرفداران رنو میگویند که در طول 11 سال تولید محصولات رنو در ایران برخلاف دیگر محصولات که دستخوش تغییرات و کاهش کیفیت شدند، تغییری در کیفیت محصولات رنو دیده نشده است. ایده‌ای هم علاقه تصمیم گیران برای از سرگیری فعالیت رنو در ایران را به آماده بودن زیرساخت‌های تولید و مونتاژ محصولات آن مرتبط می‌دانند و میگویند غیر از پژو و البته سیتروئن که در رنو ادغام شده، شروع فعالیت بقیه شرکت‌های اروپایی در ایران هزینه بیشتری دارد، ضمن اینکه آنها اصرار دارند بین برندهای کره‌ای و چینی یک برند اروپایی هم در ایران باشد. اما کسانی که با تسهیل بازگشت رنو به ایران مخالف هستند، بدعهدی این برند را یادآوری می‌کنند، آن هم نه فقط برای خروج نابهنگامش از ایران، بلکه به دلیل بدقولی‌هایی که درباره گسترش خط تولیدش در ایران نشان داده بود. آنها استقبال مسئولان ایرانی از بازگشت رنو را هم به لابی‌گری و چانه‌زنی دلال‌ها ربط می‌دهند. آنها می‌گویند بازار ایران باید برای برندهای با کارنامه سفیدتر و البته شرایط منصفانه‌تر برای ایران آماده شود و برندها با رقابت اصولی به این بازار ورود کنند.
لطفاً در را ببینید. www.payun.com پایون
گرمیران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور. هنر دست استاد،
طراحی شده توسط متخصصین طراح، تولید شده توسط ماشین‌آلات صنعتی در رنگ‌های متنوع و مقاوم، خدمات پس از فروش 24 ساعت. درهای آسانسور تمام اتوماتیک دور ایران.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویتپول، ویتپول چطوری، چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگی تک، بی نظیر و با کیفیت رو به گوجه فرنگی تک.
دوستر هوران، طراحی و تولید شده با ذوق و هنر ایرانی. دوستر هوران، تلاقی زیبایی و کیفیت، به ظرافت الماس، به روشنایی خورشید. هوران، تلالو شکوه.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
مبارکه،
بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وقت شما بخیر باشه شنونده های خوب رادیو سبا. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه بودید با برنامه های این شبکه و امیدواریم برنامه ها مورد پسند شما شنونده های عزیز قرار گرفته باشه. اما شاید شنونده های عزیزی باشن که نسبت به برنامه ها انتقادی داشته باشن، میتونن نظرات خودشون رو به سمع و بصر ما برسونن. 301055 رو فراموش نکنید و اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید، 27861055 تلفن گویای شبکه رادیویی سباست. همچنان در کنار شما شنونده های عزیزمون هستیم و قراره با رسیدن به ساعت 13 بریم به سراغ یکی از مسابقه هایی که از این شبکه تقدیم حضورتون میشه و میدونیم این مسابقه